بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 218، مورخ 9/2/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع چهارم عرض شد از مسئله 28. از مسائل استطاعت این بود که آیا پدر می تواند از مال فرزند حتی بدون اذن او بردارد و به حج برود یا نه؟ مشهور قائلند پدر چنین حقی نداره. در مقابل شیخ طوسی و ابن براج و نسبت داده شده به شیخ مفید که قائل شده اند به این که جایز است یا واجب است که پدر اگه فرزند مالی داره از مال او برداره و به مکه برود حجت الاسلام انجام بده. عبارت شیخ مفی، شیخ طوسی در نهایه صفحه 204 این است که و من لم یملک الاستطاعه و کان له ولدون له مالون وجب عليه ان ياخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج به. صاحب حدائق در جزء 14 صفحه 101 از شیخ مفید در مقنع نقل می کنند این عبارت رو: و ان کان الرجل لا مال له ولولده مال فانه یاخذ من مال ولده ما یحج به من غیر اسراف و تقتیر. حالا شما مقنعه شیخ مفید رو ببینید، ملاحظه کنید، ببینید آیا این عبارتی که صاحب حدائق از مقنعه نقل میکنه در مقنعه مفید هست یا نیست. یا مراجعه کنید تا بعد ببینیم نسبت به شیخ مفید چگونه است. شیخ طوسی در مبسوط و خلاف به دو دلیل برای این مدعا تمسک نموده است که بیان این دو دلیل هم در مبحث حج و هم در سایر موارد بسیار کارسازه و بعد این دو دلیل رو بهش توجه کرد، محتواشو و قضاوت کرد. دلیل اول صحیحه سعید ابن یسار است که در وسائل باب 78 از ابواب ما یکتسب به حدیث چهارم ذکر شده است. سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر. قال نعم یحج منه حجة الاسلام. قلت و ينفق منه. قال نعم ثم قال ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو والده الى النبي فقضى ان المال والولد للوالد. این روایت به سه طریق نقل شده است. از این سه طریق طریق اول و سوم به وسائل شیعه مراجعه کنید صحیح است. طریق دوم مشکل دارد. عن علی ابن حکم او غیره و هاکزا در سند طریق دوم عمر ابن حفص یا عمر ابن حفص واقع شده است که توثیق ندارم، لکن دو طریق دیگه برا سند هست که معتبر و قابل اعتماد است. مضمون این روایت این است که راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه فردی از مال بچه صغیرش به حج میره، حجۃ الاسلام، از این مال انفاق میکنه، امام فرمودن اشکال نداره. یه تعلیل ذکر کردن چرا حجۃ الاسلام پدر از مال فرزند اشکال نداره؟ ان مال الولد لوالدی، مال بچه از آن پدر است، پدر مالکه، مال اوست. بعد هم در این طریق معتبر استشهاد نمودن امام صادق به روایتی که در مجامع اهل سنت هم وارد شده است که مردی با پدرش در آن نزاع به خدمت پیامبر آمدن. حالا بعدا اشاره میکنیم پسر گفت مالم و پدرم حالا ارثی بوده یا هرچی بوده، این رو پدر بالا میکشه استفاده میکنه، سهم منم پدرم استفاده میکنه. فقضا پیغمبر اینجوری حکم کردن ان المال والولد للوالد، بچه و مالش از آن پدرش هست، چه داره استفاده کنه؟ از مال خودش استفاده کرده مثلا. بله باشه، خلاف قاعده باشه، قواعد رو نصوص میگه، اینم صحیحه سعید ابن یسار باشه. طبق قواعد عامه روایت میگه نخیه میتونه، اگه صحیحه بود، دلالت روایت تمام بود، معارضم نداشت، باید بهش عمل کرد. خب حالا تا برسیم روایات رو ببینیم، تا بعد لذا این که گفتیم ثمره داره این بحث، هم در هست هم در غیر هست، باید نگاه های مختلف داشت. اهل سنت هم خیلی هاشون فتوا نمیدن طبقی مسئله، این مال الولد للوالد فتوا نمیدن خیلی هاشون. لذا اینجا دو تا بعد بررسی میکنیم، دو طایفه روایت متعارض داریم. عجیب اینه که در هر دو طایفه ادعای تقیه شده، بعضی هم میگن این طایفه تقیه، بعضی هم میگن اون طایفه تقیه.
همین
مقدار
خاص روایت هم باید احسنیم،
حالا روایت که عموم تعلیل داره، حج مثاله، عموم تعلیلش مهمه، ان مال الولد لوالدی عموم تعلیل داره. خب صغیرم تا بعد ببینیم، مدرسه نجف چه یه نکته ای دارن، و هو صغیرون مثلا بگیم وقتی بچه کوچک است، مال در دست پدر است مثلا، او از باب ولایت است مثلا، اینا رو تا ببینیم بررسی بکنیم. خیلی خوب،
مالکیت
چطور؟ خب ان مال الاخ، یک جا داره ان المال والولد للوالد، اما در یک تعلیل هم آمده ثم قال امام صادق فرمودن ان مال الولد لوالده، به نام این
هم مالکیت من رو بگوید، یه معنای دیگه، یه معنای دیگه این که ایشون صاحبه به این معنی رو که
خب این مال الولد لوالدیه یعنی چی؟ خود ولد مال والده، بسیار خوب، ملکیت اعتباری معنا نداره، اما اینجا که میگن مال ولد لوالدیه،
یک والدی دو تا معنا نمیشه در دو دو.
خب یک جا میگن مال الولد لوالده، یک جا میگن ان المال والولد للوالد. نهایت مطلب اینه که حق سلطه والد بر اون مال استفاده میشه. چون چه ولایت بر فرزند داره، ولایت بر مال هم داره، سلطه بر مال هم داره. سلطه بر مال که داشت بالاخره مگر با اباحه تصرف نمیتونه مکه بره. پس پدر در این 2 میلیارد پول بچهش تصرف در اون مباح است. اگه من مال مباح و تصرف داشتم مستطیع هم
باید رعایت حال و
چیچی او بشه، چیچی او بشه. میگه ینفق و من، حالا سب کنید، خیلی خود حالا سب کنید، انوز روایات دیگه این باب ببینیم کار دارن. خب دقت کنید در کنار این روایت به چند روایت دیگه هم اشاره کنیم تا این طایفه از روایات درست شکل بگیره، بعد ببینیم چه کنیم. روایت دوم از نظر دلالت با این روایت اول مقایسش کنید ببینید تقریبا همسانه. صحیحه محمد ابن مسلم در وسائل الشیعه باب 78 از ابواب ما یکتسب و به حدیث یکم، این صحیحه در کافی و استبصار عن ابی جعفر در تهذیب عن ابی عبدالله علیهم السلام آمده است. قال سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، قال يأكل منه ما شاء من غير صرف، وقال في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. بگوییم ذیل این صحیحه دلالت میکنن که والد از مال ابنش حق اخذ دارد، ما شاء، هر چی دلش بخواد. یعنی حداقل اباحه تصرف داره. والد در مال ولدش بماشا. خب اگه کسی در 2 میلیارد تومان اباحه تصرف داشته باشه مستطیع است، بادونو بردار مکه بره مثلا. اینم روایت دوم. نه نگاه کنید طرق دیگرش هم ببینید. بله الامر فی السهل صعب به نظر ما، ولی طرق دیگه هم داره روایت. کجا؟ بسیار. اینم همون روایتی که باز در صحیحه سعید بن یسار آمده بود که ان الرجل اختصم هو و والده الى النبي فقضى ان المال والولد للوالد. روایت سوم خبر حسین ابن علوان در وسائل الشیعه باب 67 از کتاب العتق حدیث یکم عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام روایت مفصله. راوی میاد خدمت حضرت عرض میکنه آقا پدرم مملوک منو آزاد میکنه، من بنده دارم، پدرم میره بدون اجازه من آزادش میکنه. حضرت میفرمان اشکالی نداره. بعد در ذیل این روایت رو از پیغمبر نقل میکنن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لابیک، یا انت و مالک لابیک، انت سهم من کنانتی، یتناول والدک من مالک و بدنک، ولیس لک ان تتناول من ماله ولا من بدنه شیئا الا باذنه. هاکذا روایت چهارم خبر محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام، که هم در عیون اخبار الرضا هم در علل الشرایع و در وسائل باب 78 از ابواب ما یکتسب به حدیث نهم، که قسمتی از این روایت این است: و علت تحلیل مال الولد لوالده بغیر اذنه و لیس ذالک للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ولمن يشاء الذكور. بعد وليس للوالدة مثل ذلك ولا تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أو إذن الأب لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تأخذ المرأة بنفقة ولدها. خلاصه دلالت این روایت هم چنین است که امام دو دلیل کن ذکر می کنند که مال ولد برا والد حلال است. یک دلیل این است که ولد هبه شده به والد، پس کأن اون چه به کسی هبه شده است واهب او رو مالک است. از کجا ولد هبه والد است؟ سوره شورا آیه 49، یهب لمن یشاء اناثا ولمن یشاء الذکور. دلیل دوم، چرا والد مجاز است از مال ولد هر چی میخواد برداره، اما مادر نمیتونه این کار رو بکنه؟ مادر اگه بخواد پولی برداره باید از بابا قرض برداره، تحلیل نشده براش. امام میفرمایم ولد واجب النفقه مادر نیست، مادر خرجی برای ولد انجام نمیده، کاری نمیکنه، اما ولد واجب النفقه پدر است. انواع مصارف و مخارج رو پدر برای بچه انجام میده، پس حالا پدر از مال بچه میتونه برداره مثلا. این هم این روایت، حالا بعد باید به دلالتش کاملا برسیم، فعلا این رو اشاره میکنیم دیگه. آخرین روایت از این طائفه روایت علی ابن جعفر، همین باب 78 از ابواب ما یکتسب و به حدیث دهم و این کان لولده مالون و احب ان یأخذ من فلیأخذ. میگه بچه پولی داره، پدر دوست داشت پولو برداره، فلیأخذ برداره. اما بعد میفرماین و این کانت الام حیتن فلا احب ان تأخذ منه شیئا الا قرضا. نه، حالا یه قسمتی روایت مربوط به جاریه است، پسر جاریه ای داره با اون مباشرت نکرده، پدر میخواد از اون جاریه استفاده کنه، میتونه بره اون جاریه رو بگیره برای خودش. یه قسمتی از روایت این آمده، اما این عرض کنم عموم رو در این قسمت ببینید. و این کان لولده مالون و احب ان یأخذ من فلیأخذ. تنها اختصاص به جاریه نداره، پولم اگه داشته باشد میتونه بره دلش میخواد از اموال بچهش استفاده کنه، برای استفاده کنه،
تحلیل استفاده
میکنه. بله، حالا عموم حکمه، اصلا این کلیشه رو تحلیل نگیرید. و این کان لولدی مالون، اگه مالی داره، احب ان یأخذ من، دلش میخواد از اون مال استفاده کنه، فلیأخذ، برای استفاده بکنه. اما مادر چطور؟ اگه مادر زنده است، اونم میخواد در اموال بچهش تصرف کنه. امام میفهمد فلا احب ان تأخذ منه شیئا الا قرضا. نسبت به مادر مجانی نره اخذ کنه، اگه میخواد پولی برداره از باب قرض بگیره. پس ببینید این یک طائفه از روایات که به یک روایتش که صحیحه سعید ابن یسار است، شیخ طوسی، در خلاف و مبسوط تمسک کرده است، در این که اگر پسر پولدار است ولی پدر پول حج نداره، با پول فرزند پدر مستطیع است، حالا بچه پول رو نمیده به پدرش، واجب است پدر از این پول برداره و به مکه بره، مال خودشه. چنانچه اگه پولی دستش بود مستطیع بود، اینم پولمونه ولی دست پسرش مستطیعه، از اون پول باید برداره مکه بره. لذا در نهایه مرحوم شیخ خوندیم میفرماد وجب علیه ان یأخذه. ببینید بذلم نیست، گاهی پسر بذل میکنه پول رو به پدر، میگه بیا با این پول مکه برو، بذلم نیست، وجب ان یأخذه، واجب است بره برداره این پول رو باش مکه بره. خب اون یک روایت رو مرحوم شیخ اشاره کردن، چند تا روایت دیگه ما اشاره کردیم. از عموم تعلیل هم در این روایات استفاده میشه، کل اموال ولد للوالده، یا حداقل اباحه تصرف در کل اموال ولد داره والد. یک طایفه از روایات، دقت کنی در مقابل این طایفه، طایفه دیگری از روایات داریم که کأن طایفه دوم مقادش این است، پدر حق نداره در اموال فرزندش تصرف کنه الا به مقدار ضرورت. اگه یه وقتی نفقه این نداره، مشکل و ضرورتی براش اتفاق افتاده، میتونه از اموال بچهش برداره، اما غیر از اون حق استفاده نداره. این طایفه از روایات رو هم ببینید، تا بعد ببینیم بین این دو طایفه باید چه کرد. حالا او با ضرورت یعنی چطوره؟ اون بعد حالا روایت رو مضمون این روایات رو ببینیم، بعدن ببینیم آیا حج میتونه مصداق ضرورت باشه یا نمیتونه اصلا مصداق ضرورت باشه. چطور؟ باب 78 از ابواب ما یکتسب و به حدیث سوم سند این محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن مغیره عن ابن سنان قال سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام ما زا یحل للوالد من مال ولده؟ قال اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقه فليس له ان ياخذ من ماله شيئا وان كان لوالده جاريه فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يتعها إلا أن يقدمها قيمة تسير لولده قيمتها عليه. سند این روایت تا ابن سنان هیچ مشکل نداره، صاحب جواهر و صاحب حدائق از این روایت به خبر ابن سنان تعبیر نمودن. صاحب جواهر جلد 17 صفحه 109 مراجعه کنید، خبر و ابن سنان. حدائق جزء 14 صفحه 113 هذه الروایه صحیحتون الى ابن سنان. معلوم می شود در رابطه با ابن سنان در این روایت صاحب جواهر و صاحب حدائق تأمل دارند. وجه تأمل این است که ابن سنان مشترک است بین محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان مشکله داره به نظر جمعی، لذا تعبیر میشه ازش به خبر. عرض میکنیم که ما قرینه داریم که این ابن سنان در این روایت عبدالله ابن سنان است نه محمد ابن سنان، حساب نظر ما روایت صحیح هست. یک قرینه نقل عبدالله ابن مغیره است. روایات او رو ببینی آیا از محمد ابن سنان یک روایت داره یا نداره. قرینه دوم محمد ابن سنان از امام صادق علیه السلام هیچ روایت نداره، روایاتش از امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیه السلام است. لذا به حکم این دو قرینه ابن سنان عبدالله ابن سنان است، لذا چنانچه جمعی از اعاظم از جمله مدرسه نجف تعبیر می کنن صحیحه عبدالله ابن سنان است، نه این که خبر باشه یا روایت صحیحه باشه تا عبدالله ابن سنان، تا ابن سنان نه، به حکم این دو قرینه ابن سنان عبدالله ابن سنان است، روایت هم معتبر. روایت دوم حدیث هشتم از ابواب ما یکتسب و به باب 78 روایت رو مراجعه کنید، به تفصیل بنویسید، از روایات کلیدی این باب است. این روایت به طرق خمسه در مجامع روایی ما آمده است، بررسی کنید آیا روایت معتبره هست و صحیح هست چنانچه بعضی تعبیر میکنن، یا روایت معتبر نیست سندن چنانچه از کلمات صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم استفاده میشوند، خبر حسین ابن ابی العلا، یا روایت حسنه هست و نه موثقه چنانچه تعبیر صاحب حدائق است در جلد 14 صفحه 115. این روایت رو ببینید. عن حسین ابن ابی العلا قال قلت لابی عبدالله ما یحل للرجل من مال ولده. ذیل روایت مهمه، اون حدیث پیغمبر رو توضیح میده، توجیه میکنه. روایت رو بنویسید تا فردا بررسی سندی کنیم، سایر روایات رو ذکر کنیم، ببینیم بین این دو طائفه باید چه کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.